آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنان سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. سلام بر محتوای راستین زمان در ملکوت زمین. سلام بر ضربان قلب خورشید در سینه خاک. سلام بر حضور نور در سیطره بی امان ظلمت. سلام بر صلابت شجاعت انسان در تجلیگاه ایمان. سلام بر طواف خون در احرام فریاد. سلام بر تجلی کعبه در میقات خون. سلام بر حسین. سلام بر حسین. سلام بر عباس. سلام بر عباس. سلام بر ذریح ششگوشه و آن قبر مطهرت. عرض سلام و ادب و احترام محضر شریف شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. عزاداری هاتون قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. امیدوار هستم در این ماه، در ماه محرم الحرام، بر معرفت حسینی ما خدای سبحان بیفزاید و ما رو حسینی بکنه اونطور که شایسته و بایسته هست، و بتونیم از فضیلت هایی که ویژه این ایام و این روزها و شبها هست نهایت بهره رو ببریم. برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت میبینید. خیلی خوشحال هستیم از اینکه این فرصت فراهم شده در خدمت شما باشیم، عرض ادب بکنیم، قبولی عزاداری هاتون رو داشته باشیم. در محضر حاج آقای عباسی هستیم در این برنامه و انشاءالله در خصوص موضوع برنامه با شما بیش از پیش گفتگو میکنیم. حضور شما سلام عرض میکنم. خسته نباشید، قبول باشه انشاءالله عزاداری های شما هم تا این لحظه.
ممنونم. منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا عبدالله الحسین رو خدمت همه شما محبین و شیعیان و موالیان آقا عبدالله الحسین، انشاءالله که عزاداری‌های همه ما و شما مورد قبول حضرت اش واقع بشه.
درود بر شما، خیلی متشکر هستیم. اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم و بینندگان محترم ما که منتظر هستن تا ببینن موضوع بحث ما چی است. مطمئنا ما در این برنامه در خصوص آقای امام حسین و عزاداری‌هایی که مربوط هست بیشتر سخن میگیم. اون چیزی که در ارتباط با این ایام هست تا شما بیش از پیش نسبت به بحث عزاداری‌های امام حسین و اون چیزی که بیشتر در این ایام اتفاق میفته آگاه بشید. نظر ابن تیمیه در خصوص بحث عزاداری آقای امام حسین علیه السلام یک نظر منفی است، حالا دور از انتظار هم نیست. میخوام در این خصوص بیشتر برای ما صحبت بکنید.
بله، در برنامه‌های گذشته ما خدمت بینندگان عزیزمون در رابطه با نظرات شاز و نادر ابن تیمیه و نظرات منفی این شخصیت که ما از اون تعبیر به امام المنافقین کردیم که حقیقتاً از نواسب طول تاریخ هست که هر آنجا که توانسته، هر آن مقدار که توانسته دشمنی کرده، چه با ائمه معصومین علیهم السلام و چه با خود رسول گرامی اسلام، که الان بینندگان ما شاهد این هستند که ما هفته هاست که در رابطه با جسارت‌های ابن تیمیه به وجود مقدس رسول گرامی اسلام صحبت کردیم و بحث کردیم. یکی از موارد هم همین مسئله هست، بحث عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، که این آقایون مشخص نیست که چرا اینطور واکنش نشون میدن. البته میتونیم حدس بزنیم و ادله وجود داره، اما واقعا شخصی مسلمان باشد و خود رو مسلمان بداند، محبت اهل بیت رو بر خودش واجب بداند، اما در این حال به این مسائل که میرسه، به اهل بیت که میرسه، اینطور برخورد بکنه و نظرات این چنینی رو بیاد از خودش بروز و ظهور بده. من منتظر نگذارم بینندگان رو اول نظر ابن تیمیه و وهابیون رو، ابن تیمیه در قرنها پیش و الان هم بعضی از وهابیون مثل عثمان الخمیس و غیره نظرشون رو در رابطه با این ببینیم و بعد پاسخی که باید نسبت به این نظر انحرافی و باطل داشته باشیم. اگر لطف کنن تصویر مونیتور من رو دوستان اتاق فرمان، این کتاب، کتاب کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه جلد 25 صفحه 307 هست. در رابطه با عاشورا این نکته رو به این شکل مطرح میکنه که میگه بله، در رابطه با اتفاقی که افتاد برای امام حسین علیه السلام و مظلومیت و شهادت، میگه اتفاقی که افتاد یک مسائل باطلی بین مردم در اثر این قضیه رواج پیدا کرد. فسارت طائفتون جاهلتون ظالمه اما ملحدتون منافقه و اما ظالتون غاویه تظهر مبالاته و مبالات اهل بیته. میگه یه عده ملحد منافق شدن، یه عده خلاصه گمراه، و اینها چیکار کردن؟ شروع کردن اعلام کردن که ما مبالات اهل بیت رو داریم، ولایت اهل بیت رو داریم، و چه کردن؟ تتخذ یوم عاشورا یوم معاتم و حزن و نیاهه، و در روز عاشورا رو روز مصیبت و روز عزا و روز مصیبت قلم داد کردن. و تا ظهر فیه شعار الجاهلیه من لطم الخدود و شق الجیوب و تعذی به عزائل جاهلیه. اینها اومدن خلاصه این روز رو روز مصیبت اعلام کردن، شروع کردن گریوان شاک زدن و کارهای جاهلیت رو اینها اومدن انجام دادن با این خلاصه عزاداری خودشون. خب این آوردن این چی میشه که ابن تیمیه اینطور صحبت میکنه؟ یعنی همه مسائل و مشکلات رو نادیده میگیره، همه اتفاقات رو نادیده میگیره. حالا عرض خواهیم کرد که اصلا نظرش ابن تیمیه نسبت به قیام امام حسین چیه؟ نسبت به یزید چیه؟ نسبت به لعن یزید چیه؟ یعنی آیا ابن تیمیه فقط و فقط همین اشکال رو داره، عزاداری، که حالا پاسخ خواهیم داد؟ یا نه، اساساً با قیام امام حسین مشکل داره، اساساً با امام حسین مشکل داره، اساساً با لعن یزید مشکل داره،
اساساً با تخطئه یزید مشکل داره. یعنی حتی حاضر نیست ببینه کسی بگه آقا یزید اشتباه کرده. یزید اشتباه نکرده. اولا که اصلا راضی نبوده به قضا. بعد اشتباه نکرده. ببینید مجموع اینا کنار هم دیگه چه صورتی پیدا میکنه. خب این یک شخصیت ما عرض کردیم خدمت بیرندگان. این یک نکته از خود عرضم خدمتتون که ابن تیمیه حرانی. باز ما از شخصیت‌های فعلی که ادامه راه ابن تیمیه هستن عثمان الخمیس رو داریم در کتاب حکم من التاریخ. در این کتاب که دارالایمان در اسکندریه این کتاب رو چاپ کرده از عثمان الخمیس صفحه 138 اینجا سوال میکنه. اینجا توضیح میده بحث حکم خروج امام حسین رو میگه، با اون الان وارد نمیخوایم بشیم. اما لا یجوز للانسان اذا از خدمتتون جایز نیست برای انسان وقتی یادش میفته از قتل امام حسین رو و شهادت امام حسین رو ان یقوم باللت و شق و شابه ذلک، بل کل هذا منهی عن. نباید خلاص اگر یاد مصیبت امام حسین افتادی هیچی نگو، سکوت کن، سکوت اختیار بکن، بحثی مطرح نکن، سوالی نکن، ناراحتی نکن، عزاداری نکن. و بعد هم میان قضیه لطمی که پیامبر ازش روایت نقل از پیامبر که آقا لیس لنا من لطم الخدود و شق الجیوب، از ما نیست کسی که این کار انجام بده، و همه موضع رو میارن رو قضیه امام حسین. یعنی تنها جایی که این روایت کاربرد پیدا میکنه جایی است که یه نفر میخواد برای عزاداری برای حسین عزاداری بکنه،
هیچ جای دیگه هم نیست
که هیچ جای دیگه هم نیست استفاده بشه. بعد عزاداری امام حسین هم فقط لطم زدن و به اصطلاح گریبان چاک زدنه، یعنی مصداق دیگه ای نداره. یعنی نمیاد بگه خیلی خب لطم نزنید اما این مصیبت مصیبت سنگین است، گریه کنید
یا به واقعیتون برید جستجو بکنید چه اتفاقی افتاده.
نه، اینها رو ورود پیدا نمی کنن. همه هدفشون تخریبه و همه هدفشون ممانعته. نکنه کسی عزاداری بکنه، نکنه کسی خلاصه این مطلب رو پیگیری بکنه. اگر این اتفاق افتاد خلاصه بالاترین ظلم و بالاترین مصیبت. حالا ما سوال میکنیم از آقایون، شمایی که اینجا حساسین، اگر ما اومدیم مطلبی نشون دادیم که برخی از شخصیت‌های صدر اسلام آمدن و عزاداری کردن، با همین سبک هم سبک و سیاق هم عزاداری کردن، آیا شما
اونها رو هم رد می‌کنید؟
اونها رو هم رد می‌کنید؟ بر علیه اونها موضع می‌گیرید یا خیر؟ خب ما در بین اطرافیان پیغمبر به هر حال همسر پیغمبر رو داریم، عایشه، ام المؤمنین عایشه، که برها مورد تایید و مورد قبول این هاست دیگه.
بله.
امثال ابن تیمیه هم نمیتونن رد بکنن در از ظاهر. خب در جریان رحلت پیغمبر افراد خانومها آمدن و شروع کردن گریه زاری کردن، شروع کردن عزاداری کردن برای پیغمبر. خب حالا تا اینجاش بگیم که زنهای دیگه بودن. اما این روایت رو که صالحی شامی نقل میکنه روایت از خود عایشه هستش، میگه حالا من پیغمبر رو در چه حالتی دیدم. عرضم خدمتون که پیغمبر در اتاق من و در حضور من، عرضم خدمتون، و در محل زندگی من از دنیا رفت. ثم وضعت رأس و علی وسادت، من سر پیغمبر رو خلاصه گذاشتم روی یک بالشی، سر پیامبر روی زانوی من گذاشتم روی بالشی، و قلت و معنسا ابکی و التده، و پاشدم همراه با سایر زنان گریه کردم و لطم زدم. همونی که تا الان میگفتن که آقا اشکال داره و باطل هست، چرا این که حالا به اینجا کاملا همون اتفاق از عایشه نقل میشه. حالا جواب ما رو بدن، پاسخ بدن. ممنون هستم از اتاق فرمان. این روایت رو صالحی شامی در جلد 12 صفحه 266 نقل کرده. پاسخ بدن به ما. اگر میگویند این کار حرام، منهی عن، در عزای امام حسین کار انجام ندین، نسبت به این اقدام
ام المؤمنین عایشه چه موضعی گیری میکنن؟ آیا این رو هم میگن باطله؟
موضع گیری کردن؟
موضع گیری که نکردن. الان چه موضع گیری خواهند کرد وقتی که ما براشون نقل میکنیم؟ چون اینا عموما سعی میکنن بگذرن از این مسئله. حالا آیا التدام رو با همون لت ما یک معنا بگیریم و یک معنا نگیریم؟ جالبه در صفحه بعد میاد چه نکته ای رو مطرح میکنه. میگه چهارمین مطلب در رابطه این روایت این که قول سید عایشه التدمو، گفت من خلاصه التدم این کار رو انجام میدم. میگه قال از سهیلی و غیره الالتدام ضرب الخط بالید، با دست به صورت کوبیدن رو میگن التدام، که همون کار هست که اگر این کار کار جاهلیته که خب قبل از عزای امام حسین بوده. آقای ابن تیمیه شما میگی زمان بعد از شهادت امام حسین عده‌ای گمراه شدن اومدن این کار رو انجام دادن. ممنون از اتاق فرمان. بعد زمان امام حسین این گمراهی اتفاق افتاد؟ این که زمان رهلت پیغمبره، زنان اومدن لطم زدن و ام المؤمنین عایشه بهشون نگفت چرا این کار رو انجام میدین، شما منحرف شدین، شما گمراه شدین. خودش هم بلند شد همراه با اونها لطم زد و با دست بر صورتش کوبید و اصلا برای این کارم بلند شد یه مرتبه، خود به اصطلاح حالتش منقلب نشد، هدفی غیر از این نداشت. میگه من سر پیغمبر باشم رو بالش که بلند شم این کار انجام بدم. قم تو بلتدم و منسا. خب این روایت تصحیح این روایت، اولا خود صالح شامی این روایت رو در سبل الهدى و الرشاد وقتی نقل میکنه تایید میکنه. یه نکته ای هم انتها آورده که میگه و هذا الحدیث تفرد بهی ابن اسحاق و هو حدیث و هو حسن الحدیث اذا سرع به تحدث. میگه این حدیث حدیثی است که ابن اسحاق فقط این رو نقل کرده و اون هم حسن الحدیث هستش، روایت روایت نیکویی است و مناسب هم نقل کرده. خب ما نظر خود ابن تیمیه در طور روایت ابن اسحاق، این روایت روایتی است که فقط ابن اسحاق نقل کرده و میخوایم ببینیم که خب صالح شامی که تایید میکنه و میگه آقا روایت روایت نیکویی است ولی ابن اسحاق فقط نقل کرده، ما نظر ابن تیمیه رو هم در رابطه با احادیث مشابه این که فقط ابن اسحاق نقل کرده جویا میشیم، که آقا خود ابن تیمیه دیگه نگن آقا این که آقا روایت مسئله داره، روایت ضعیفه، مشکلی داره، این براشون کاملا مشخص بشه. این کتاب کتاب مجموعه الفتاوای ابن تیمیه حرانی است، جلد 33 کتاب. در جلد 33 کتاب صفحه 52 کتاب آورده و ابن اسحاق یه روایتی رو نقل کرده، بعد گفته و ابن اسحاق اذا قال حدثني فحدیثه صحیح عند اهل الحدیث. یعنی اگر ابن اسحاق یه روایتی رو ابن اسحاق بگه من این روایت رو روایت کردم، دیگران هم روایت نکرده باشن، این روایت صحیح نزد اهل حدیث، یعنی اهل حدیث این روایت رو میپذیرن. من ابن تیمیه هم میپذیرم، کسی انقل در رابطه با این روایت نداره. ممنونم از اتاق فرمان. پس این هم تصحیح این روایت از خود این شخصیت ابن تیمیه حرانی. خب پس ببینیم که این عزاداری که شما اومدین شلوغ کردین، بعد در بعضی از عبارت‌های بسیار عرضم خدمتتون تندی رو اومده و این شخصیت به کار برده، عبارات خیلی عجیبی رو خود ابن تیمیه میاد و به کار میبره در رابطه با عزاداری. اصلا وقتی میخواد صحبت بکنه نمیگه آقا این کار یه کار بدی است و یه کار زشتی است، در بعضی از عبارات بحث حماقت رو مطرح میکنه.
عجب.
یعنی در ابتدای کتاب منهاج السنه که میاد حمله میکنه بر شیعه و تاخت و تاز میکنه به اصطلاح خودش بر شیعه، این کار رو نمیاد بگه آقا یه کار حرامی است، تو مسلمانی مثلا این کار حرام انجام نده، اگر تو دلت میسوزه برای اسلام خب بیا بگو این کار حرامی است، چون این کار انجام میدی، دلیلات هم ذکر بکن. افراد هم بررسی میکنن دیگه، هر مذهبی علمایی داره، بررسی میکنن، نظر میدن. اما ببینید چی میگه در منهاج السنه جلد 1 صفحه 52
اینطور تعبیر میکنیم که و من حماقتهم اقامت المعاتم و نیاحه، از حماقات شیعیان برپایی مراسم عزاداری و سوگواری است. الا من قد قتل من سنین عدیده و من المعلوم ان المقتول و غیره من الموتا اذا فعل مثل ذلک بهم عقب موتهم کان ذلک مما حرمه الله و رسوله فقد ثبت فی سنن النبی انه قال ليس من لت من لتم الخدود و شق الجیوب. میگه آقا از حماقت های اینها این هستش که میان این عزاداری رو برپا میکنن، بعد برای کی؟ برای کسی که سالها پیش کشته شده. و چون سالها پیش کشته شده، عزم خدمتتون که کاری نباید، عزایی برای او نباید گرفت و ناراحتی و نوحهی برای او نباید داشت. این نهایت بغض او و عداوت اوست نسبت به امام حسین. البته من میگم این نهایت نیست، نهایت رو حالا بینندگان ما خواهند دید. یعنی بینندگان ما خواهشم اینه، در رابطه با عزاداری اینطور صحبت کرد. من سال گذشته خودم کردستان بودم، دو سال پیاپی من عاشورا رو سنندج بودم. دسته عزاداری که ما روز عاشورا برگزار میکردیم، جناب آقای گلشیری خدا رو شاهد میگیرم، از تو خیابونای سنندج که رد میشدیم، شاید بسیاری از اهل سنت روشون نمیشد به هر حال بیان تو مراسم عزا یا به هر عنوانی، یا با فشارهایی که وهابیت داره خودشون بیان شرکت کنن. اما دو سه صحنه عجیب من دیدم، واقعا عجیب. یکی این که من همینطور بین دسته عزاداری دانشگاه که بودم، دو سه نفر از اهل سنت با لباس کردی آمدند و کودکانشون رو علی اصغر کرده بودن دادن به من توی هیئت بگردونم برای تبرک. لباس یک پارچه سفید
اهل سنت
سنندج. این رو من نه اینجا دارم میگم برای اهل سنت، من حتی دیشب جایی برنامه داشتم در یکی از شهرها، اونجا گفتم آقا این حرفهایی که دارن وهابیا میزنن، من خدا رو شاهد میگیرم حرف همه اهل سنت نیست،
مطمئنا نیست،
اهل سنت مخالف این نظرات اینهاست. چه در رابطه با یزید وقتی میان میگن آقا لعنه نمیدونم یزید کارش درست بود امام حسین کارش غلط بود، چه تو بحث عزاداری. یه اتفاق دیگه هم افتاد که واقعا خیلی عجیب بود برای من. من چند تا خانوم اهل سنت رو دیدم، حتی رفتم عمدن پرسیدم شما مذهبتون چیه. البته تقریبا سنندج قاطبه اهل سنت هستن. پرسیدم شما مذهبتون چیه، گفتن اهل سنت. لباسام کردی بود، خواستم مطمئن شم. دیدم اینا هر کدوم یک روسری یا یک شالی رو از منزل آوردن، اینها رو به هم دیگه گره زدن کنار خیابون. هنوز دسته ما نرسیده بود، مزدور دیدم دارن اینا گره میزنن، گره زدن به هم دیگه، عرض خیابون اینو پهن کردن، عرض خیابون اینو پهن کردن، از اون سر خیابون تا این سر خیابون اینها 6 تا 7 تا روسری به هم متصل پهن رو زمین. چیکار میخوام بکنن اینا؟ دیدم منتظر شدن هیئت عزادارا، دسته عزادارا اومد و رد شد از روی این و وایساده بودن این طرف و اون طرف، به عزادارا میگفتن پا بذارین روی این، پا بذارین روی این رد شه. دسته عزاداری که رد شد و همه که رفتن، دیدم آمدن اینو جمع کردن، این گره ها رو دارن باز میکنن، هر کی این روسری رو جمع میکنه بدون اینکه بتکونه، جمع میکنه به اصطلاح همراه خودش میبره. که چی؟ که آقا این خاک پای عزادار امام حسین، خاک پای عزادار امام حسین. به من یکیشون میگفتش که ما الان توی کردستان، البته الان احیا شد الحمدلله، ما موقوفه‌ای داشتیم، موقوفه برای دهه اول محرم، عزاداری امام حسین در یه مسجد که مثلا باقی رو شخص وقف کرده اهل سنت که دهه اول محرم محصول این رو بفروشن، پولش رو دهه اول محرم توی این مسجد روزه بگیرن خرج بکنن. یه اهل سنت به من گفت فکر نکنین شما مثلا خیلی مثلا اراده و کار از... گفت شما قضایی که نظری میدن برای امام حسین رو مصرف میکنیم میخوریم دیگه. گفتم بله. گفتش که اما چون اینجا نظری شاید نسبتاً کمتر باشه، و ما یه اعتقاد ویژه داریم نسبت به این نظری. این غذا رو که میگیریم اگر خورش روی اون ریخته شده باشه، اون بخشی که خورشتی شده رو مصرف میکنیم، اون بخشی که برنج سفیده این رو روی پارچه سفید تمیز پهن میکنیم، میذاریم خشک بشه این دونه های برنج تو آفتاب. در طول سال کجا استفاده کنیم؟ بچه ای کسی مریض شد، یه آشی سوپی که درست کردیم، دو تا دونه سه تا دونه از این برنج رو میریزیم داخل این که این شفا پیدا بکنه. بعد متاسفانه اینا میان به نام اهل سنت یه همچین حرفایی رو میزنن، یه همچین مطالبی رو مطرح میکنن که اونا به هیچ عنوان نمیپذیرن.
آقای امام حسین علیه السلام آقای جوی عباسی مطلب زیبایی دارن، حدیث زیبایی دارن، روایت زیبایی دارن. میفرمایند که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. من خواهش میکنم از شما بینندگان محترم، از کسانی که از آقای ابن تیمیه دارن طرفداری میکنن، با مسلک ایشون دارن جلو میان، یه مقداری بشینید با خودتون خلوت کنید، تأمل بکنید، توجه بکنید، فکر بکنید، ببینید که واقعا این مطالبی که تا الان بیان شد، این عزاداری، این به سر و صورت کوبیدن ها، اگر درست هست که این اتفاق نباید بیفته، چرا عایشه همسر پیامبر بعد از رحلت پیامبر چنین کاری رو انجام میدن؟ تو رو خدا بشینید چند لحظه فقط فکر بکنید به این موضوع. اگر اشتباهه که اشتباه از اونجاست، اگر اشتباه نیست چرا با بغض و کینه و عداوت داریم با موضوع برخورد میکنیم؟ چرا به جای اینکه بیایم به اصل موضوع بپردازیم که چه اتفاقی افتاد، تو رو خدا بیایم به اصل موضوع نگاه بکنیم. اینها برای این هست، این شبهه‌ها برای این هست که ما رو از اصل موضوع دور بکنه. اما شیعه یاد گرفته که باید عزای امام حسین رو تا دنیا هست زنده نگه داره و عرض ارادت بکنه. خوش به حالتون که حسینی هستید. چرا؟ چون خدای سبحان بهتون نظر داره. خیلی متشکر هستیم از اینکه دارید برنامه سراب وهابیت رو نگاه میکنید. یک فرصتی رو از همکاران خوبمون در اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و باز هم با شما همراه میشیم.
فإذا بي واسمحوا لي أن أقولها بصدق عشرات من السنين وأنا على مقعد الدراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا، هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيش في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا ووزن نفسه بالشريعة ثانيا ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا، قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا.
نمیدونم باید چی بگم، قضاوت رو میذاریم به عهده خود شما.
مطالبی رو که مفتی اعظم سوریه بیان کردن حکایت از این داره که جدن باید تعامل کرد، جدن باید فکر کرد و آیا واقعا به خاطر این که بحث شیعه بودن مخفی بمونه ما باید همه چیز رو انکار بکنیم. به حمد خدای سبحان این اتفاق نیفتاده. شیعه الان خیلی با وجود در سرتاسر عالم حضور داره، شیعه حسینی. خدا کنه که با تمام وجودمون شیعه حسینی باشیم. یه پیامک زیبایی برام اومد یه وقتی، نوشته بود که زینب جان بهای حسینی شدن ما بی حسین شدن تو بود. امیدوار هستم که این بهای سنگین از دست دادن حسین زینب و حسینی شدن ما عیارش، معرفتش فوق‌العاده زیاد باشه، بسیار بالا باشه تا لایق حسین حسینی باشیم انشاءالله. پیامک زیبایی هم برای ما رسیده که انشاءالله در این فرصت مناسب برای شما خواهم خوند، ولی من بازم خواهش میکنم بشینیم فکر کنیم، بشینیم تأمل بکنیم، حرفا رو کنار هم دیگه بذاریم و نسبت به اون توجه داشته باشیم. جناب آقای روستایی، حاج آقای عباسی خب الان در ایام و شبهای تبلیغ هستن، خب در استودیو حضور ندارن، قرار هست که باشون ارتباط داشته باشیم. نمیدونم دوستان هر وقت این ارتباط ما رو برقرار کردن برقرار. خیلی خب، حاج آقای روستایی حضور شما سلام عرض میکنم، خسته نباشید، انشاءالله قبول باشه تا این لحظه عزاداری های شما.
سلام علیکم و رحمت الله،
علیکم سلام،
خدمت شما و دوست عزیزم جناب استاد عباسی و تمام بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم تا به این لحظه عزاداریات مورد قبول درگاه هدیت واقع شده باشه
ان شاء الله.
در خدمت شما هستم جناب
عباسی. استفاده میکنم قربان. حاج آقای روستایی، یکی از مباحث رو حالا در ارتباط با بحث این که عزاداری امام حسین رو آقای ابن تیمیه این رو اصلا بحث رو زیر سوال بردم و منفی دونستم، ما در موردش صحبت کردیم. میخوام این سوال رو از حضرت علی داشته باشم که ابن تیمیه نظرش اینه که خروج امام حسین مصلحت که نبود هیچ، مفسده هم داشت. در این مورد برای ما صحبت بکنید.
بله جناب مرشدی، همونطوری که جناب استاد عباسی فرمودن، ابن تیمیه نظرش راجع به حضرت ابوالعبدالله الحسین نظر منفی هست و خب از شخص ناسبی مثل ابن تیمیه جز این انتظار نمیره. بعضی از مطالب رو دوست عزیزم استاد عباسی مطرح کردن، اما از دیگر مطالبی که ابن تیمیه و طرفداران وهابیش اون مسئله معترف هستن و اعتقادشون هست این هست که میگم خروج امام حسین مصلحت دینی و دنیوی نداشته و کاملا امام حسین علیه السلام رو در این مسئله مقصر میدونن. ما چون عادتمون هست تو این شبکه مستند صحبت بکنیم همیشه، دوست ندارم بیش از این بینندگان عزیز رو معطل بذارم و خواهش میکنم اتاق فرمان مونیتور جناب استاد عباسی رو نمایش بدن که این مسئله رو من به صورت مستند خدمت بینندگان عرض بکنم. ببینید ابن تیمیه در کتاب منهاج السنت النبویه در جلد چهارم الجزء الرابع تحقیق دکتر محمد رشاد سالم در صفحه 530 این کتاب در انتهای صفحه میاد اینجوری صحبت میکنه: ولم یکن فی الخروج لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا. میگه در خروج امام حسین علیه یزید نه مصلحت دینی وجود داشته و نه مصلحت دنیایی، هیچ مصلحتی نبوده. بعد در ادامه میاد میگه بله که فقط باعث شده که اون ظالمین و سرکش ها فرزند رسول خدا رو مظلومان شهید بکنن. البته بینندگان عزیز طبیعتا نباید گول این قسمت عبارتشو بخورن که آره این داره مثلا میگه یزیدیان سرکشن و ظالمن. نه اینجوری نیست. ابن تیمیه ادامه ببینید چطور امام حسین علیه السلام رو نعوذ بالله مقصر نشون میده. میگه و کان فی خروجه و قتله من الفساد ما لم یکن حصل لو قعد فی بلده. میگه اگر امام حسین در شهر خودش مینشست این مقدار فساد ایجاد نمیشد و بالاخره این خروج امام حسین و قصدش باعث فساد شده، اگر در خونه خودش مینشست این فساد ایجاد نمیشد. فانما قصده من تحصیل الخیر و دفع الشر لم يحصل منه شيء. میگه اون قصدی که امام حسین داشته که خیر حاصل بشه و شر رو دفع بکنه حاصل نشده. حالا از اینجا شروع میکنه، از این قسمتی که با خط آبی مشخص شده شروع میکنه و امام حسین رو مقصر نشون میده، میگه بل زاد از شر به خروجه و قتله، بلکه با خارج شدنش و کشته شدنش اتفاقا شر رو زیاد کرده امام حسین نعوذ بالله. و نقص الخیر به ذالک، و با این کارش باعث شد که خیر در واقع نقصان پیدا بکنه. و سار از ذالک سببا لشر عظیم، میگه این خروج امام حسین سبب شر بزرگی شد. و کان قتل الحسین مما اوجب الفتن، میگه قتل امام حسین و کشتن امام حسین اصلا باعث فتنه شد. خب تا اینجا ببینید امام حسین رو کاملا داره فردی قلم داد میکنه که باعث شر شده، باعث فتنه شده، باعث شده خیر از بین بره. و بعد میاد یه نسبت خیلی زشتی رو به پیغمبر میده و آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله رو کاملا فردی در واقع فردی جلوه میده که اصلا اهل مقابله با ظلم نبوده و ظلم ستیز نبوده. و بعد هم میگه امام حسین هم باید همون گونه عمل میکرد. میگه هادا کلهم مما یبین انما امر به النبی صلی الله علیه و آله من الصبر على جور الائمه و ترک قتالهم و الخروج علیهم هو اصله الامور للعباد في المعاش والمعاد. میگه اینا رو که گفتم در نظر داشته باشید، علاوه بر این که پیامبر امر کرده که در مقابل ظلم حاکمان، جور الائمه، در مقابل ظلم حاکمان باید صبر بکنن مردم و ترک قتالهم و با اونها جنگ نکنن با حکام و خروج نکنن بر اونها، چون این باعث میشه بهترین امور هست برای مردم در زندگی و در آخرت ها. و اصلح الامور، این صالح‌ترین و بهترین امور هست برای مردم در زندگی و در آخرت. یعنی میاد به پیامبر نسبت میده که نعوذ بالله، پیامبر فرمودن آقا حالا این حاکم هر ظلمی کرد، هر کاری کرد، شما نباید صبر بکنید و باید در مقابلش جنگ نکنید، خروج هم نکنید، این بهتره. همتون بیایید، اصلا چرا ظلم ستیزی، چرا ما بیایم مثلا به حاکم اعتراض بکنیم، بذارید حاکم هر کاری خواست بکنه. نعوذ بالله چنین نسبت زشتی رو به پیامبر میده. و بعد بر این نسبت زشتی که داره یه نتیجه رو بار میکنه، میگه خب پیامبر اینو فرموده و ان من خالف ذلك متعمدا او مخطئا، میگه هر کسی که با این فرمایش پیامبر مخالفت بکنه، حالا چه از روی عمد مخالفت بکنه، یعنی میدونه پیامبر اینو نعوذ بالله فرموده و بعد میگه نه من نمیخوام عمل بکنم، یعنی مثلا پیامبر ظلم ستیز نیست، این هم فرموده که همیشه تو سر خور باشید، این هم میگه نه من نمیخوام تو سر خور باشم، عمدن مخالفت بکنه. او مختن، یا اینکه نه از روی خطا بیاد بر فرمایش پیامبر رو عمل نکنه، مثلا حالا به قول این آقایون بیاد اجتهاد بکنه که باید در مقابل حاکم وایسه در حالی که این اجتهادش غلط باشه. میگه لم یحصل بفعله صلاحون بل فسادون، میگه همچین کسی که بیاد مخالفت با فرمایش پیامبر بکنه، چه حالا از روی عمد چه از روی خطا، با کار او اصلاحاتی انجام نمیشه، بلکه اون چیزی که با کار او حاصل میشه فساده. بنابراین ببینید در این دو صفحه، یعنی 500 صفحه 530 و 531 که جلد چهارم، هم میاد امام حسین رو مقصر جلوه میده و هم میاد پیامبر رو فردی جلوه میده که با ظلم موافقه و ظلم ستیز نیست و در آخر هم نتیجه میگیره که خب حالا که اینجوری شد پس با فعل امام حسین فساد ایجاد شده، نه اصلاحی، اصلاحی صورت نگرفته. و از با فرمون متشکرم. خب امام بفرمایید در این عبارت ابن تیمیه کاملا چشمش رو روی حقایق بسته، دقت نداره که پیامبر اسلام علیه السلام در صحیح بخاری فرمودن ان الحسن والحسین سید و شباب اهل الجنه، امام حسن و امام حسین آقای جوانان بهش هستن، اصلا به این مسئله توجه نمیکنه و آقای جوانان بهشت رو یک فرد نعوذ بالله مفسد معرفی میکنه، کسی که در زمین فساد ایجاد کرده، کسی که باعث شر بزرگ شده، کسی که باعث فتنه شده. اما یزیدی که حالا در ادامه ان شاء الله فرصت بشه در ادامه برنامه خواهم گفت، یزیدی که معلوم الحال بود، یزیدی که حتی علمای اهل سنت غیر از ابن تیمیه ناصبی، علمای اهل سنت نظر متعادی در مورد او ندارن، این یزید رو اصلا مقصر نمیدونه. فقط در اون صدر عبارت میگه اینا حالا سرکش بودن، اینها طاغی بودن و بالاخره آدمای خوبی نبودن، اما ما جاهای دیگه از منهاج سنت نداریم که کاملا از یزید و کارگزاران یزید حتی دفاع میکنیم. خب این یک موضع ابن تیمیه. اما موضع دیگری باز ابن تیمیه نسبت به امام حسین علیه السلام داره. در جای دیگه ابن تیمیه امام حسین رو طالب حکومت معرفی میکنه، یعنی هدفش حکومت داری بوده نه چیز دیگه، اصلا یعنی فقط امام حسین دنبال حکومت. اینجا میگه نه مسئله دین نه مسئله دنیا، اونجا میگه حکومت طلب. این مطلب رو در جلد دوم منهاج السنه بیان میکنه که اگر دوستان باز لطف کنم اونجا استاد عباسی رو نشون بدن ممنون میشم. در جلد دوم منهاج السنه که در سال 1406 هجری هم به چاپ رسیده، در صفحه 67 کتاب، جلد دوم صفحه 67، میاد یه مقایسه میکنه بین امام حسین علیه السلام و عثمان ابن عفان. اونجا میاد اینطور صحبت میکنه که میاد میگه عثمان بالاخره از سابقین اولین بوده، از کسانی که ابتدا مسلمون شدن و هوا خلیفه المظلوم، این خلیفه مظلومیه، از او طلب کردن که عزل بشه، انیان عزل به غیر حق. یه عده اعتراض کردن که بالاخره ایشون بره کنار، ولی اعتراضشون هم به حق نبود. عثمان کنار نرفت و از خودش هم دفاع نکرد تا اینکه کشته شد. اون وقت به سراغ امام حسین، ولی حسین لم یکن متولیا، میگه حسین که حاکم نبود، و انما کان طالبا للولایه، تمام هدف امام حسین نعوذ بالله میگه ولایت و حکومت بوده و هیچ هدف دیگه نداشت. انما حصر میاره، انما کان طالبا للولایه، فقط طالب ولایت بوده همین. و بعدم بهش فشار آوردن، حالا خلاصه مجبور شده در گفت حالا بذارید دلم پیش یزید، و بعدم اونا نذاشتن بره پیش یزید و بعد کشتنش، در حالی که اینم یه امر کاملا دروغیه. امام از ابتدا فرمود که من اصلا با یزید حاضر به بیعت نیستم، یزیدی که فاسقه، مثلی لا یبایع و مثله، اصلا مثل من حسین ابن علی با یزید بیعت نمی کنه. یزید الخمور و عباراتی که داره، یزید شرابخوار، یزید فاسق و چیزایی که در این مورد امام حسین علیه السلام فرمودن و تاریخ ثبت کرده. و بعدم در ادامه میاد میگه فظلم عثمان کان اعظم، این ظلمی که به عثمان شده خیلی بیشتر بوده، و صبر عثمان و حلم و بردباریش هم کان اکمل، کامل تر از حسین بوده، اما هر دوشون شهید شدن. خب این رو از این رو هم ببینید این نظرم میده. از اتاق فرمان متشکرم. ببینید میاد اینجا چند تا مسئله رو، چند تا تهمت رو مطرح میکنه. اولا میاد میگه که آقا اینهایی که از عثمان طلب کردن که کنار بره به غیر حق طلب کردن. آقای ابن تیمیه آیا توجه داری که در ماجرای کشته شدن عثمان 800 نفر از صحابه پیامبر حضور داشتند؟ آیا توجه داری که عبدالرحمن ابن عدی که از اصحاب شجره است در اونجا حضور داشته در قتل عثمان؟ و آیا صحابه دیگر رو توجه کردی؟ خب شما با این حرفی که داری میزنی که میگی اینها به غیر حق از عثمان طلب کردن، یعنی چی؟ یعنی شما میخوای صحابه رو زیر سوال ببری؟ چیزی که مقدسات اهل سنت، بالاخره عدالت صحابه از چیزایی که اهل سنت قبول دارن، میگن از صحابت کلهم عدول، همه صحابه عادلن. خب ابن تیمیه میگه آ اینا به حق نبود درخواستشون. یعنی چی؟ یعنی اولا صحابه اختلاف داشتن و ثانیا یکی در جبهه حق بوده که در جبهه ناحق بود، اونم یک نفر در جبهه، 800 نفر در جبهه ناحق. حالا علی رغم اینکه در اونجا تابعین هم بودن، حالا ما کار با تابعین نداریم، فعلا از اون صحابه. این نکته اول. نکته دوم، تهمت دوم، میگه امام حسین طالب ولایت بوده فقط و هیچ چیزی دیگه نمیخواسته، طالب حکومت بوده. این هم تهمت دیگر. تهمت سوم میاد میگه امام حسین وقتی بالاخره مجبور شد و معصور واقع شد و عزیز جوابش رو نمیدن، گفت که آقا بذارید من برم پیش یزید و بالاخره برم با او بیعت کنم، اما اونا نذاشتن. وقتی متعذر شد گفت برم پیش یزید، اونا نذاشتن. امام حسین هم چه حرفی نزده؟ امام حسین تا آخرین لحظه یزید رو فردی فاسق معرفی کرده. و نکته آخر، میاد میگه ظلمی که به عثمان شده بزرگتر بوده، صبر و حلم عثمان هم کاملتره. آقای ابن تیمیه شما اینو از کجا میگی؟ از کجا میگی صبر و حلم عثمان کاملتر بوده؟ آیا به علم غیب قائلی؟ شما که علم غیب رو قبول ندارید، پس چرا میگه همچین نسبتی میدی میگه اینجوریه؟ اگر شیعه اسم علم غیب رو بیاره، آقای ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه داد و اسلام ها سرمدن که آی اینها خلاف اسلام خلاف قرآن حرف زدن. اما اینجا خودش داره اصلیش خودش میگه با 700 سال فاصله میاد میگه که بله صبر عثمان کامل تر بوده. از کجا میگی؟ مگه اونجا بودی؟ مگه شما تو دل عثمان بودی؟ مگه بالاخره اون حلم و بردباری یه مسئله درونیه، مسئله بیرونی است که یه مسئله که ریشه در نفس فرد داره؟ شما از کجا این رو میگی؟ اینم از این مسئله. اما جناب آقای گلشیری، مطلب دیگری که باز هستش، نسبت دیگری که پیروان امروزی ابن تیمیه به امام حسین میدن. البته وقتی ما عبارات رو ببینندگان نشون بدیم، طبیعتا خودشون خواهم فهمید که این عبارات کپی برداری عبارات ابن تیمیه هست. یعنی حتی کلمه رو این نویسنده زحمت نکشیده تغییر بده. کتابیست به نام حقبت و من تاریخ که عثمان الخمیس نوشته، یکی از وهابی های ناسبی اون هم و الان هم زنده شد. و در این کتاب حقبت و من تاریخ میاد اونم یه نسبت های به امام حسین علیه السلام میده که اگر دوستان عزیز زود کنن مونیتور استاد عباسی رو نمایش بدن، من متشکر میشم و انشالله این بحث رو از نزدیک با بینندگان مرور خواهیم کرد. ببینید کتاب حقبت من تاریخ که نویسندهش عثمان الخمیس هستش، این کتاب در انتشارات دارالایمان به چاپ رسیده و این انتشارات دارالایمان از انتشاراتی است که در اسکندریه مصر هست. در صفحه دوم کاملا واضح هست این مطلب. ایشون در این کتاب در صفحه 138 میاد یه بحثی رو مطرح میکنه به عنوان ما حکم خروج الحسین. حکم خروج امام حسین چی بوده؟ ببینید همون عبارت ابن تیمیه رو کپی برداری کرده. لم یکن فی خروج الحسین لا مصلحت دین ولا مصلحت دنیا. در خروج امام حسین علیه السلام نه مصلحت دینی وجود داشته نه مصلحت دنیایی. خیلی جالبه. بعد دوباره همون عبارات که میگه بله فقط باعث شده که این آدمای ظالم و سرکش نبی پیامبر رو مظلوم شهید بکنه، همون عبارات رو میاره و بعدم میگه و کان فی خروجه و قتل من الفساد ما لم یکن یحصل لو قعد فی بلده. میگه این خروج امام حسین و قتلش اون فسادی رو ایجاد کرد که اگر امام حسین در خونه خودش نشسته بود اون فساد ایجاد نمیشد. این هم دقیقا همون عبارات ابن تیمیه و میاد بالاخره همونها رو دوباره بازگو میکنه بدون اینکه ذره ای تأمل بکنه. که همین دو تا عبارت شما بذارین بغل هم کافیه برای اینکه بینندگان عزیزمون این قضاوت رو خودشون بکنن که ببینید این آقایون هیچی از خودشون ندارن، همه از روی همدیگه کپی برداری میکنن همون عبارت. حالا ما انشاءالله در ادامه برنامه اگه فرصتی در اختیار بنده باشه در ادامه برنامه خواهم گفت که این دین یزید چه دینی بوده که این آقایون میان میگن آقا خروج امام حسین هیچ مصلحت دینی نداشته، مصلحت دنیایی هم نداشته. انشاءالله این دین یزید رو خدمت بینندگان عزیز توضیح خواهم داد که بالاخره با این آشنا بشن. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم حاج روسایی. من به نظرم میرسه که آقای روسایی این جمله شاید این اشتباه در نگارشش اتفاق افتاده. در حقیقت فساد خودش رو نشون داد و فساد خودش رو ماندگار کرد و فساد تا امروز که ما داریم در موردش صحبت میکنیم لعن و نفرین همه آدمهایی که آزاده هستند و آزاد هستند رو برای اونها ایجاد میکنه. من فکر میکنم یه چنین اتفاقی افتاده که حالا ما داریم در خصوصش اینجوری صحبت میکنیم، ولی واقعیت این هست که خدا میخواست فساد روشن بشه، نشون داده بشه، خودش رو نشون بده تا مردم بفهمن که چه اتفاقی در اون زمان افتاد و چه شکلی امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. درود بر شما، خیلی متشکر هستیم. انشالله خواهش میکنم.
ببینید فرمای شما متینه. ببین ما اعتقادمون این هست که فساد خودش رو نشون داده، منتها هدف ابن تیمیه این نیست که بگه مثلا شما فهمید شاید نگارشش اشتباه شده.
نه
هدف ابن تیمیه این نیست که
تصور عامیانه خودم رو عرض کردم.
زنده باشید شما بزرگوارید. نه ولی خب اینا یه مبنایی دارن، ما هفته های قبلم این رو بیان کردیم خدمت بینندگان که اینا اعتقادشون اینه که هر کسی بر خلیفه خروج بکنه، بر حاکم خروج بکنه، این به مرگ جاهلیت و کفر از دنیا رفته.
همینطور.
اینا فساد منظورشون اینه.
همینطور.
اونجا خب اینو روشون نمیشه خیلی صاف
بگن. بله بله.
مگر خب ما اعتقادمون نه، همه بینندگان عزیزمون هم اهم از شیعه و سنی میدونن.
درست.
که این فساد خودشون نشون داد و باعث شد که یزید و تابعینش مایه لعن و نفرین مسلمان حتی تا به امروز باشه.
من با موضوع خیلی عامیانه برخورد کردم، از نگاه خودم برخورد کردم که بخوام اون چه که در درون خودم هست و بسیاری از بینندگان محترمی که الان در این لحظات نشستم و دارم برنامه رو دنبال میکنم، شما خیلی مستند و مستدل مطالب رو بیان کردید. قضاوت رو میگذاریم به عهده خود بینندگان محترم برنامه تا قضاوت بکنم ببینن خدا وکیلی کدوم سمت حق بود و کدوم سمت باطل بود. درود بر شما. ما انشالله در فاصله این برنامه باز هم سری به شما میزنیم و از حضورتون در برنامه استفاده لازم رو خواهیم کرد. خیلی متشکر هستیم.
خواهش میکنم. التماس
دارم. درود بر شما. من مسئله شریف شما دوستان عزیز عرض بکنم. طلبه های حوزه علمی عرفان آباد ترکمن صحرا یک کلیپ زیبایی رو حاج عباسی آماده کردن، ارسال کردن که اگر اتاق فرمان آماده باشه به اتفاق این کلیپ رو در این لحظه ببینیم. کار قشنگیه. برگردیم و در محضر استاد عباسی ادامه بحث رو با شما بینندگان محترم داشته باشیم.
دوستان عزیز، وهابیت و چگونگی آن را دانستیم. اگر علامات این گروه را نیز بگویید بسیار ممنون می شوم.
شخص وهابی همیشه و در همه حال دم از توحید می زند. از توحید سخن می گویند و خود را موحد نشان داده و مردم را به توحید دعوت می کند.
هدف آنها از این کار مشرک شمردن طرف مقابل است، زیرا مسلمین در فرضیت توحید هیچ گونه شکی ندارند. مسلمانان همگی موحد هستند، پس بدون مشرک انگاشتن طرف مقابل دعوت به توحید و یکتاپرستی بی‌معنی است. پس هرگاه شخصی با خواندن آیه توحید مردم را دعوت به یکتاپرستی نماید، قطعاً بدانید که آن شخص وهابی است.
شخص وهابی از مذاهب عیب‌جویی می‌کند، به شخصیت‌های بزرگی مثل امام اعظم ابو حنیفه طعن کرده و به مجتهدین ناسزا می‌گوید.
شخص وهابی از طرائق صوفیه عیب‌جویی کرده و منکر صوفیگری است.
اگر شخصی از بدعت بودن مذاهب سخن بگوید، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
شخص وهابی می‌گوید فقط از خداوند طلب یاری کنید و از غیر آن به هیچ وجه استمداد نطلبید. به زیارت قبور اصلا نروید.
اگر شخصی بگوید استمداد از اولیاء خدا، شهدا و سادات به منزله عبادت آنهاست، اثبات شریک برای خداوند است، مرده‌ها نمی‌توانند هیچ گونه سودی برای شما برسانند، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
آنان معتقدند خواندن سنت‌ها و رواتب نمازهای یومیه و جمعه جایز نیست. گفتن اذکار و تسبیحات و خواندن قرآن بعد از نماز بدعت است.
آنها معتقدند اعلان دوم نماز و گفتن قامت قامت پس از اذان صحیح نیست و بدعت است.
اگر شخصی بگوید خواندن احتیاط ظهر پس از نماز جمعه صحیح نیست، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
اگر شخصی بگوید نزد سادات و اولاد رسول الله و نوادگان ایشان نروید و از آنها دعا و تعویذ نگیرید، به اولیای خدا و مرشدین طریقت تمسک نکنید، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
اگر کسی بگوید خواندن قرآن و دعا پس از خوردن و آشامیدن بدعت است، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
اگر شخصی بگوید پختن طعام در ازای میت و خوردن از آن جائز نبوده و حرام است، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
اگر شخصی بگوید دور و اسقاط میت صحیح نیست و این کار فریب دادن خداوند است، یقین حاصل کنید که وی وهابی است.
اگر کسی بگوید لباس و وسایل شخصی اولیای خدا و بزرگان را تبرک نکنید، قطعاً بدانید که وی وهابی است.
اگر کسی بگوید مرده ها دارای شعور نیستند و چیزی را نمی شنوند و کسانی را هم که برای زیارت آنان می روند نمی شناسند، قطعا بدانید که وی وهابی است.
اگر کسی بگوید حیوانات و نزوراتی که به زیارتگاه های اولیای خدا و بزرگان دین برده و ذبح می شوند همگی حرام بوده است و خوردن از گوشت آنها به هیچ وجه جایز نیست، قطعا بدانید که وی وهابی است.
اگر کسی بگوید جشن گرفتن روز تولد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحیح نیست و خواندن مولودنامه های ایشان بدعت است، قطعا بدانید که وی وهابی است. اگر کسی بگوید خواندن نماز شب قدر، شب براءت و دیگر شب‌های با فضیلت همگی بدعت است، قطعا بدانید که وی وهابی است.
اگر کسی از کتاب‌های چون رد المختار، فتاوای عالمگیریه، مختصر الوقایع، هدایای شریف و دیگر منابع فقهی اهل سنت عیب‌جویی کرده و بگوید هر مسئله فقهی که از آیات و احادیث دارای سند نباشد بی ارزش بوده و نباید آن را قبول کرد، قطعا بدانید که وی وهابی است.
وهابی ها به چند دسته تقسیم می شوند؟
وهابی ها به سه دسته تقسیم می شوند. اولین نوع آن وهابی جلی است. وهابی بودن این نوع بین مردم آشکار است.
این وهابی عقیده خود را از هیچ کس پنهان نمی کند، بلکه آشکارا می گوید مذاهب فقهی همگی بدعت است، صوفیگری گمراهی است و این مطلب را به صراحت در روزنامه ها و مجلات و در کتاب ها نوشته و بدین وسیله مردم را به گمراهی دعوت می کند. ضرر و زیان این نوع وهابی کمتر از دو نوع دیگر است، زیرا انسان عاقل سخنان کسی را که از مذهب خود عیب جویی کرده و به مسلک خود توهین می کند هیچ وقت نمی پذیرد، به حرفهای آن گوش فراداده و از راه راست منحرف نمی شود.
دومین نوع وهابی، وهابی خفی است. وهابی بودن این نوع را بسیاری از مردم متوجه نمی شوند.
این شخص در باطن خود هیچ گونه اعتقادی به مذاهب فقهی ندارد و منکر طریقت است. بسیاری از مردم به اعتقاد آنان مشرک و کافر به شمار می روند. اما با این وصف نیز وهابی بودن خود را به مردم بروز نمی دهد. همیشه خود را مذهبی نشان داده و در سخنان خود از ائمه و مجتهدین به خوبی یاد می کند. اما در هر فرصت مناسبی وهابیت را تبلیغ کرده و به افراد معتمد و مورد اطمینان خود خواندن کتاب‌های وهابی را توصیه می کند. بدین طریق مردم را لامذهب کرده و گمراه می سازد. از این نوع وهابی بسیار برحذر باشید.
من اگر نقاش بودم کربلا را میکشیدم، یک بیابان سرخ لاله نینوا را میکشیدم، دشتی از گلهای پرپر، نقشی از حلقوم و خنجر، نقشی از عباس حیدر، اشکی از طفلان زینب، از وفای کوفیان نامروت، از قیام سرخ مختار، منظر نور هدایت، کربلا را میکشیدم. آیه حاتمی از زاهدان این پیامک زیبا رو برای ما ارسال کردن، خیلی متشکر هستیم. آیه رضا حاتمی دست شما درد نکنه. خب استاد عباسی در خدمت شما هستیم.
آقای ابن تیمیه و پیروان این تفکر نظرشون این هست که یزید رو نباید لعن کرد.
چرا؟
متاسفانه یکی دیگه از شاهکارهای ابن تیمیه همین بحثه که ماده تشکیک ایجاد کرده در رابطه با لعن یزید. نمیدونم چطور ممکنه یک نفر خودشو مسلمان بدانه، ادعای اسلام بکنه، چشم بر جنایات یزید ببنده، وقتی به قاتلین خیلی از افراد دیگه میرسن شروع میکنن هر بد و بیرایی به دهنشون میاد میگن، از لعن گرفته تا دشنام گرفته، مجوسی بودن، کافر بودن، فلان فلان، هرچی بتونن میگن. یه مرتبه به یزید که میرسن
متوقف میشن،
احتیاط میکنن، احتیاطای عجیب و غریب. ممکنه یزید در آخر اون توبه کرده باشه. ما مسلمان رو نمیتونیم لعن کنیم به یاسونی، باید یک دلیل خیلی بیانی وجود داشته باشه.
عجب، این دلایل بیان نیست.
نه، حالا دلایل بیان نیست که ببینید، اصلا دلایلی که خود اهل سنت میارن رو همینا بیان نمیدونن. ما باید دلیل بیان داشته باشیم، خیلی راحت نمیتونیم کسی رو لعن بکنیم، پس توقف میکنیم اینجا. به اینجا که رسید، نوبت به اولیا که رسید، آسمان تپید. به اینجا که میرسه توقف میکنیم. حسین رو کشته، بله، حالا مشکل نیست، اینقدر بد نیست کارش که برسه به اونجا. کوتان دیگه از عثمان که مظلومتر نبوده، دیگه از دیگران که مظلومتر نبوده، بدتر نبوده. خب من این رو جالبه، عبارتی که ابن تیمیه میاره عبارت خیلی جالبیه. میاد میخواد لعن رو رد بکنه، لعن یزید رو رد بکنه، میگه مگه نمیگین یزید جنگ را انداخته، حسین ابن علی رو کشته؟ خب خیلی از بنی هاشم هم جنگ کردن با دشمناشون. ببینید دلیلو، ببینید یه آدم منافق. بیننده های ما توجه به نفاق ابن تیمیه داشته باشه. ما بیننده هامون احساسمون این هستش و بعضا تماس که میگیرن احساسمون این هست که بیننده های ما حرفه‌ای شدن، یعنی ظرافت های بحث رو متوجه میشن. فهم عبارت های یک منافق دشواره. ما گفتیم به بیننده هامون و در جریانن که کافر با منافق متفاوته. تو همین کلیپ هم بود که در حوزه علمی عرفان آباد صحبت و بحث سر این بود که اگه اتاق فرمان لطف کنن لحظه تغییر ایجاد بکنن، صحبت سر این بود که ما یک وهابی آشکار داریم، وهابی واضح داریم و یک وهابی خفی داریم. وهابی آشکار وهابیه که راحت به صراحت میگه من وهابیم، اینو قبول ندارم، اینو قبول ندارم.
بله.
اما وهابی خفی وهابیه که ادعای اهل سنت میکنه، ادعای دوستی میکنه، ادعای محبت میکنه و بعد خنجر میزنه. خیلی ممنون از تفاهم. اما تفاوت بین کافر و منافق هم همینه. کافر میگه آقا من دین تو رو قبول ندارم، من اسلام تو رو قبول ندارم. یک مسلمان هم میدونه طرف مقابلش کافره، حرفشو گوش نمیده، تبعیت ازش نمی کنه، گولشو نمیخوره، تکلیفش روشنه. اما منافق ویژگیش اینه، حرف رو میپیچونه، با انقلت و شاید و احتمالاً مطرح میکنه، با شبهه شروع میکنه، دو مرتبه هی بازگشت، یه طرف میگه آقا بله شهید شد، یه طرف میگه مظلوم واقع شد، یه طرف میگه خودش زمینه رو فراهم کرد، یه طرف میگه از کجا معلوم یزید راضی بوده، یه طرف میگه یزید
ممکنه آخر اون
توبه کرده باشه. پس لعن نکنیم. اینجا ببینید چی میگه این آدم، ببینید خباثت رو آدم میتونه قشنگ به راحتی ببینه. میگه بسیاری از بنی هاشم اومدن با دشمنان خودشون اعظم خدمت تو جنگیدن. فهل یلعنو هاولا کلهم، آیا شما همه بنی هاشم هم لعن میکنید؟ به بنی هاشم لعن میگین چون که اومدن جنگیدن، جنگای رو به راه انداختن؟
و کذالک من ظلم قرابه له لا سیما بین و بینه عدت آبا یلعنه به عینه. میگه آقا اینا جنگ های اتفاق افتاده، آیا شما هی میایین فرد افرادشون رو لعن بکنید؟ حالا ببینید میگه جنگ های اتفاق افتاده، جنگ های انجام دادن، پس بیاین شما اینا رو هم مثل یزید اگه میخواین لعن بکنید لعن بکنید. بعد میگه چون به این آیه استناد کردن کسایی که لعن میکنن و قوله تعالی فهل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اما ابصارهم، یعنی کسانی که وقتی که حاکمیت به دست میگیرن فساد در روی زمین میکنن، ارحام رو قطع میکنن، که شاید اشاره که بیان کردن اشاره به خود رحم امام حسین با پیغمبر رحم بودن اشاره داره، و اینا رو میگه اولئک الذین لعنهم الله، اینا کسایی که خدا لعنتشون کرده. بعد میگه این آیه وعید عام فی حق کل من فعل ذلک، این یه وعید عامیه، یه تهدید کلیه برای هر کی این کارو انجام بده. و قد فعل بنو هاشم بعضهم به بعض اعظم مما فعل یزید، یعنی بنی هاشم بعضیاشون با بعضی دیگه شون بدتر از اینو انجام دادن، بدتر از یزید انجام دادن، یعنی تخفیف کار یزید. یه جا عثمان رو مقایسه کرد با عثمان، قتل عثمان که تخفیف رو بکنه، حالا قتل اتفاق افتاده اینقدر بالا نیست. ما معتقدیم عاشورا بالاترین جنایتیست که یک نفر ممکنه مرتکب در حق اسلام، در حق دین، در حق اولیاء الهی مرتکب بشه. جنایتی بالاتر از عاشورا ما نداشتیم، جنایتی بالاتر از عاشورا نداشتیم، قابل مقایسه با هیچ ظلم دیگری نیست. میخواد تخفیف بده بیاره پایین، در نظر مردم کوچیک بیاد، میاد میگه آقا مثل قضیه عثمان، مثل قضیه جنگ های دیگه، از بنی هاشم اومدن جنگ انجام دادن، و میگه کاری که اینا کردن و قد فعل بنو هاشم بعضهم به بعض اعظم مما فعل یزید. آقای ابن تیمیه کجا شما بیا نشون بده کجا سه شبانه روز آب بستن بر روی اهل بیت این نفر، کجا به اسارت بردن، کجا آتش زدن، کجا قطعه قطعه کردن، کجا یه همچه اتفاقایی افتاده؟
یادآوری میکنیم حسن و حسین همون کسانی هستن که پیامبر در موردشون فرمود اینا بزرگان اهل بهشت هستن،
سیدا شاب اهل جنت. روایت
یادمون نره، این نکته خیلی مهمیه، این موضوع یادمون نره، خواهش میکنم.
خب این مطلب رو میاد آقای ابن تیمیه اینطور مطرح میکنه و به این شکل میاد در این رابطه موضع گیری میکنه. خب این رو ما جای تعجب شاید برامون نباشه، بالاخره ابن تیمیه است، میخواد هر طوریه
به هر
وسیله اون مطلب رو و اون اصل دین رو خدشه‌دار بکنه. من واقعا متاسفم کسانی که تبعیت میکنن از این شخصیت، چون هفته گذشته جناب آقای گلشیری شما تشریف نداشتین در برنامه، یه بیننده زنگ زد، از یه طرف گفت پیشاپیش تسلیت میگم، از یک طرف متن ابن تیمیه رو خوند، بهش گفتم شما حرفت در تناقض و در تعارضه، شما اگر داری تسلیت میگی تو همون متنی که داری از ابن تیمیه میخونی جسارت وجود داره، تو همون متنی که داری میخونی اشکال داره وارد میکنه، تسلیت شما معنا نداره، چون شما داری میگی تسلیت میگم، اما ابن تیمیه میگه بله مصیبت زیاد اتفاق افتاده، آدم زیاد مرده در طول تاریخ، انبیا هم کشته شدن، کی گفته باید عزاداری بکنین، چرا باید عزاداری بکنین؟ خب اینجا این صحبت رو اومد مطرح کردش در رابطه با ابن تیمیه، میاد مطرح میکنه در رابطه با حضرت امام حسین علیه السلام، و اون وقت ببینید نظری که میان در رابطه با این شخصیت و در رابطه با لعن او میان مطرح میکنن. من یک نکته رو خدمت بینندگان عزیزمون بگم، این که واقعا آیا در رابطه با ابن تیمیه، در رابطه با یزید، اهل سنت نظرشون چیه؟ آیا اهل سنت یزید رو لعن میکنن یا لعن نمیکنن؟ خب این خودش نکته ایست. باید ببینیم حرفی که اهل سنت در این رابطه دارن چه حرفی است و چه نکته است و چه برخوردی رو نسبت به یزید علیه اللعنه و العذاب مطرح کردن. من به یک مورد اشاره بکنم، عبارتی که نقل کردن بسیاری از علمای اهل سنت نسبت به یزید و در رابطه با یزید آمدن مطرح کردن، مطلبی است که اولا که کتابی داره جناب ابن الجوزی به نام الرد علی المتعصب العنید فی لعن یزید، الالمان من لعن یزید، رد بر شخصیت، از توفهم ممنونم، من خدمتتون عرض خواهم کرد، رد بر شخصیت متعصب و عنیدی که مانع میشه از لعن یزید. یعنی اومده در رد ابن تیمیه با اینکه از علمای متعصب اهل سنت کتاب نوشته با همین نام که ردیه بر آدم متعصب، با آدم دشمن و عنودی که مانع هستش از لعن یزید، میگه آقا یزید نباید لعن بشه. من دارم این کتابم رو در ردیه بر این شخص و بر این فرد می نویسم. خب ببینید این شخصیت میاد ردیه می نویسه بر کتاب ابن تیمیه. خب یه نکته ای رو در این کتاب مطرح میکنه، یه نکته ای رو میاد در این کتاب مطرح میکنه ایشون، از قول احمد ابن حنبل، از قول احمد ابن حنبل میاد مطلبی رو نقل میکنه که فرزند احمد ابن حنبل شبهه براش ایجاد شده بود که در رابطه با ما میگن اینا یزید رو دوستش دارن. به پدر خودش گفت، گفت پدر در رابطه با ما اینها میگن افرادی هستن میگن که اینها دوست دارن یزید رو، نظر ما چیه؟ آیا واقعا اینطوریه؟ واقعا ما دوست داریم یزید رو؟ پاسخی که میده خیلی پاسخ جالبی هستش. میگه و هل ید یا بنیه، خطابش میگه فقال یا بنیه و هل یتولی یزید احد یؤمن بالله، آیا میشه کسی ایمان به خدا داشته باشه و یزید رو دوست داشته باشه، محبت بکنه به یزید؟ بعد میگه بل ما لا یلعن من لعنه، میگه برای چی لعن نکنین لعن نشه، من لعنه لا فی کتابه، فقلت و عین لعن الله یزید فی کتابهی، کجا یزید لعن شده؟ تو قرآن. و ما آیهشو بگو، همون آیهی که اونجا آمد توضیح کرد ابن تیمیه، فعل اسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض فتقطعوا ارحامکم. بعدم میگه اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم. بعد میگه فهل یکون فساد اعظم من القتل، آیا فسادی بیشتر از قتل شما تو عالم سراغ دارین؟ اونم قتل کی؟ سیدا شباب اهل جنه، حسین و منی و انا من حسین، آیا شما فسادی بالاتر از این شما سراغ داری تو عالم؟ این رو میاد در رابطه با او نقل میکنه. و بعد هم گفته میشه قال ابن الجوزی و صنف القاضی ابو یعلا کتابا ذکر فیه بیان و من یستحق اللعن و ذکر منهم و ذکر منهم یزید ثم ذکر حدیث من اخاف اهل المدینه ظلما اخافه الله و علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، که میگه آقا این کسی که در مدینه بیاد حدث ایجاد بکنه، به یه ظلم دیگه ابن تیمیه داره اشاره میکنه، ممنون از تا فرمان، به یه ظلم دیگه ابن تیمیه داره اشاره میکنه. به چه ظلمی داره اشاره میکنه؟ ظلمی که در هر اتفاق افتاد، فقط امام حسین رو کشت و تمام؟ نه، سال بعد در یزید سه روز مصرف ابن عقبه، که بعدها به او گفتن مصرف ابن عقبه، از جانب یزید رفت سه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر لشکریانش حلال کرد، که در اونجا 700 نفر از مهاجرین و انصار، 700 نفر از مهاجرین و انصار تو همون قضیه کشته شدن. آقایونی که دم میزنن از صحابه، چرا اینجا سکوت کردیم؟ آقا 700 نفر از صحابه مهاجرین و انصار کشته، 1000 تا نقل کردن، 1000 تا دختر بدون شوهر از زنای لشکریان مسلم نقبه باردار شدن به زنا. خب این هم جنایت دیگه. سال سوم هم که به منجنیق بسته مکه رو، این اقدامات رو انجام داده. شما نگران توبه این شخص هستین، نگران هستید که نکنه خلاصه توبه کرده باشه و شما فراموش کرده باشین، یادتون رفته باشه. یعنی واقعا شما دنبال حل مشکلی از مشکلات اسلامی. من میخوام بدونم نتیجه عملی این حرف اینا چیه؟ نتیجه عملی چیه؟ جز تخفیف جنایت یزید هستش؟ چه ثمری برای اسلام داره؟ چه ثمری برای مسلمان ها داره؟ ما یک جنایتکار رو میگیم شاید بله اینطور باشه، هیتلر هم شاید توبه کرده باشه. اینطور هم باشه میتونیم خیلی حال بگیم آقا ابو جهل هم ابو لهب هم شاید توبه کرده باشه. قرآن اشتباه کرد گفت تبت یدا ابی لهب و تب، شاید توبه کرده باشه ابو لهب. خیلی ممکنه توبه کرده باشن، بگیم توبه کردم. من حالا اینکه توبه کرد یا نکرد یک مورد اشاره بکنم، فرصتمون کم هست استفاده بکنیم جناب استاد روستایی بعد تماس تلفنی که داریم، فقط این مورد اشاره بکنم. در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر نقل شده، در تاریخ طبری نقل شده در جاهای مختلف، که لحظه‌ای که سر بریده ابو عبدالله حسین رو روی تشت جلوی یزید آورده بودند، چند بیت شعر گفته یزید. خواهشم از همه بیننده ها اینه با یک انصافی شیعه و سنی، با یک حس اسلامی به این اشعار توجه بکنن، ببینن در این اشعار رنگ و بویی از اصلا اصل شهادتین وجود داره، از اینکه این شخص که اینو گفته یه روزی حتی شهادتین گفته باشه. که بعد ببینیم آقا یزید چی میگه. میگه آقا آوردن لما جی ابی رأس الحسین فوز بین یزید تمثل به هازل ابیات لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج فی وقع الاصل. کاش بزرگان ما توی بدر بودن، کسانی که تو بدر پیغمبر از بینشون برد شکستشون داد بودن، میدیدن که چطور من با این خانواده برخورد کردم. فعلو و استحلو فرحن ثم قالو ریحنیین لا تسل، با خوشحالی خوشحال می شدن بعد می گفتن یزید دستت درد نکنه، لطف کردی زنده کردی دین ما رو، زنده کردی آیین ما رو، انتقام ما رو گرفتی. این عبارات رو میگه. من عبارات رو کامل و زیباش در این در البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 192 اصل مطلب رو نقل میکنه. اون ابیات کامل در تاریخ طبری جلد 5 صفحه 623 آمده. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. من از خندف نیستم، از بنی امیه نیستم، اگه انتقام نگیرم از بنی احمد هر کاری که انجام داده. اگر علی توی احد،
همون بچه مسلمون است
که میگن شاید هم توبه کرده، در احد کاری که انجام داده علی ابن ابی طالب انتقام میگیرن، در بدر انجام داده انتقام میگیرن، توی احزاب انجام داده انتقام میگیرن. من از نسل بنی امیه نیستم اگه انتقام نگیرم. نهایتا تو بیت آخر حرفشو زد که اینجا یه با در نرم افزار، حالا عمدن یا سهوًا نرم افزار اون که درست کرده، یک با افتاده و لعبت هاشم و بالملک فلا و خبر اونجا اولا وحی و نزل، که اصلا من شرم میکنم از ترجمه این بیت که لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل. اصلا پیغمبر با اومد با حکومت بازی کرد، اومد پیغمبر آمده بودش که آقا یه حکومت داری بکنه، یه حرفایی زدش، حرفایی که آقا وحی میاد و جبرئیل میاد، فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، اصلا نه خبری به کاره نه وحی به کاره، حرفا چیه میزنی شما؟
آدم با این اعتقادات توبه میکنه
دیگه آقایون باید واقعا. بعد جالبه خود طبری ادامه یه حرف میگه هازا و هول مروق من الدین، این بیرون رفتن از دینه. و قول من لا یرجع الی الله ولا الی دینه ولا الی کتابه ولا الی رسوله بلا یؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله. ببین طبری از کوره در رفته، میگه آقا این کسی که این حرفو میزنه اصلا نه بازگشتی به خدا داره، نه دین خدا، نه کتاب خدا. میگه ولا بما، میگه ولا یؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله، تو به هیچ چی ایمان نداره این. بعد وقت در رابطه با این بیاد داشته بگه که خب حالا ممکنه توبه کرده، تازه طوری نیست، دیگران هم این کارا رو کردن، بنی هاشم که بدتره، بنی هاشم بیان لعنت بکنید و از این حرفا. من دیگه فرصت کردم، من
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه حاجی عباسی، قضاوت با شما، شما قضاوت بکنید. آیا واقعا این مطالبی که گفته شد و این مطالبی که حاصل تفکرات آقای ابن تیمیه هست درسته؟ منطقیه؟ قضاوت با خود شما. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم. فرصتمون هم کم هست، یک ارتباط خواهیم داشت، در حقیقت دو ارتباط خواهیم داشت. یک بار دیگه سری میزنیم به آقای آجای روستایی و یک مهمان عزیزی که در برنامه خواهیم داشت.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع بدین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
تقول احدى امهات المؤمنین في يوم العاشر من محرم، رأيت في صبيحتها النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في عدد من كتبنا، رأيته في المنام وقد خرج في الصحراء وشعره قد اغبر يبكي وبيده زجاجة. قلت ما هذا فداك أبي وأمي؟ قال أجمع دم ولد الحسين الذي قتل.
خب این هم یک مطلب گویای دیگه که تقدیم حضور شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت کردیم. تو رو خدای کم فکر کنید، تو رو خدای کمی تأمل بکنید، تو رو خدای کم این مطالب رو در کنار هم دیگه قرار بدید و منصفانه قضاوت بکنید، نگاهمون رو یک نگاه منصفانه بکنیم فارغ از هر اتفاق حاشیه‌ای و ببینیم که کی داره درست میگه، چه اتفاقی افتاد، کی مظلومانه به شهادت رسید. بریم سراغ حاج آقای روستایی، استاد دوستایی که باشه خط ارتباطی ما هستن و از حضور ایشون بیشتر در برنامه استفاده بکنیم. آقای روستایی، حضور شما مجدداً عرض ادب میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و استاد عباسی و تمامی دوستان عزیز دستان درخور در شبکه ولایت مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
سربلند باشید ان شاء الله. استاد عباسی، یه مداری در مورد بحث لعن یزید صحبت کردن و اینکه تفکرات حاکم از آیه ابن تیمیه باعث این شده که این لعن اتفاق نیفته. صحبت‌های خیلی مستند خوبی هم ارائه کردن. می‌خوایم نظر شما رو هم بدونیم.
بله جناب آقای گلشیری، همونطوری که استاد عباسی فرمودن در منابع مختلفی در مورد لعن یزید و حتی کفر یزید مطالب زیادی آمده که حتی سعدالدین طفتازانی هم میگه لا نتوقف و فی شأنه بل فی کفر، ما در مجرم بودن یزید هیچ، ما علمای اهل سنت تعبیر نتوقف به کار میبره، صیغه متکلمی معلقه، یعنی ما علمای اهل سنت در مورد یزید هیچ در واقع توقفی نداریم، همه معتقدیم که یزید مجرم بل فی کفره، حتی در کفر او هم تأملی نداریم و معتقدیم که کافره. بنابراین طبیعتا خب وقتی موضع علمای اهل سنت این هست، بینندگان عزیز ما خودشون میتونن قضاوت بکنن که اونهایی که از یزید دفاع میکنن چه دینی خواهند داشت. همونطوری که مستحضر هستید، من در قسمت اول بحث خودم گفتم که ابن تیمیه و عثمان الخمیس اعتقادشون اینه که امام حسین خروجش نه مصلحت دینی داشته نه مصلحت دنیایی. من در این قسمت میخوام بیام دین یزید رو برای بینندگان عزیز روشن بکنم که این دین یزید چی بوده که آقای ابن تیمیه میگه خروج امام حسین مصلحت دینی نداشته، که طبیعتاً وقتی دین یزید مشخص شد دیگه بینندگان عزیز ما خودشون تشخیص میدن که دین عثمان الخمیس و دین نمیدونم ابن تیمیه و دین آل و شیخ و بن باز و اینها چه دینی هست، یا دین آقای عبدالله حیدری و امثال اینها چه دینی هست. کتابی هست به نام البیان و تبیین که این کتاب رو جاهز نوشته، ابی عثمان عمرو بن بحر جاهز، ایشون متوفای سال 255 هست که یعنی قریب به 1200 سال پیش از دنیا رفته. در این کتاب در جلد دوم مطالبی رو میگه پیرامون دین یزید که خیلی جالبه که بینندگان عزیز بهش توجه بکنم. در جلد دوم این کتاب که این کتاب در قاهره به چاپ رسیده و در پایین صفحه نوشته شده که این کتاب در قاهره به چاپ رسیده، جلد دوم در صفحه 123 همونطوری که بالای صفحه میبینید شماره صفحه رو 123 در وسط صفحه یه عبارتی رو داره میگه ثم ولی یزید، از بالای صفحه شروع میکنه حکومت خلفا رو بیان کردن که هر کدوم چه مقداری بوده، میاد میرسه به یزید میگه ثم ولی یزید ابن معاویه، سپس یزید ابن معاویه حکومت رو به دست گرفت، یزید الخمور، یزیدی که اهل شرابخوری بود و بسیار شراب مینوشید، یزید القرود، یزیدی که میمون باز بود، یزید الفهود، یزیدی که پلنگ باز بود، الفاسق و فی بطنه، یزیدی که اهل حرامخوری بود و بالاخره کنترلی بر شکم خودش نداشت. و بعد یک عبارتی رو به کار میبره، من شرمنده‌ام که این عبارت رو میخوام بیان بکنم خدمت بینندگان عزیز، اما خب اگر بحث تاریخی نبود و اگر این جسارت‌های ابن تیمیه ناصبی و عثمان الخمیس ناصبی علیه امام حسین نبود و اگر اینها از یزید دفاع نمی‌کردن، من این عبارت رو نمی‌خوندم در این شبکه. ساحت این شبکه مقدس‌تر از این حرفاست که ما بخوام این عبارات رو به کار ببریم. ولی خب چه کنیم، دشمنان ما میان این گونه آقای جوانان بهشت رو مقصر جلوه میدن و یزیدی که این وضعیت داره این وضعیت داره. علمای اهل سنت دارن این مسئله رو میگن، این یزید رو میبرن بالا. میاد بعد از الفاسقی بعد میگه المعبون فی فرجه، یعنی این شخص شخصیتی که اهل عمل همجنس بازیه و با او همجنس بازی میکردن، عذر میخوام از محضرتون. فعلیه لعنت الله و ملائکه، این هم یک عالم اهل سنت داره اون رو لعن میکنه. خب این بخشی از دین یزید. اما در ادامه باز ما کتاب طلاحات الکبیر ابن سعد رو داریم، محمد ابن سعد کاتب واقعی که از علمای بزرگ اهل سنت، از تاریخ انسان بزرگ، و همونطوری که در روی صفحه کتاب ملاحظه می‌فرمایید تاریخ فوت این آقا سال 230 هجریه، یعنی باز قریب 1200 اندی سال قبل. محمد ابن سعد در این کتاب در جلد هفتم الجزء السابع که فی اهل المدینه من التابعین در مورد تابعین هستش، میاد باز مطلبی رو میگه که این هم همون انتشارات کتاب بی هستش. ببینید در صفحه 70، جلد 70 صفحه 70، عبارتی رو از عبدالله ابن حنظله نقل میکنه که ایشون پیش یزید رفته بعد از شهادت امام حسین، که در واقع رفتن عبدالله ابن حنظله پیش یزید منجر به واقعه حره میشه. عبدالله ابن حنظله پیش یزید رفته، وقتی برمیگرده اینطور میگه خطاب به مردم مدینه: فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجاره من السما. میگه ما به خدا قسم از پیش یزید خارج نشدیم جز اینکه ترسیدیم از آسمان سنگ بر سر ما بباره. چرا؟ ان رجلا ینکح الامهات والبنات والاخوات. میگه یزید فردی است که نعوذ بالله با مادران خودش زنا میکنه، یعنی مادر خودش و همسران پدرش، ول بنات با دختران خودش این کار رو انجام میده، این عمل خلاف شرع، ول اخوات با خواهران خودش، و یشرب الخمر شراب مینوشه، و ید الصلات نماز رو رها میکنه. و بعدم در ادامه میگه به خدا قسم اگر کسی به همراه منم نیاد من خودم به تنهایی به جنگ او خواهم رفت. این هم نظر ابن سعد در مورد دین یزید. اما فرض بعدی البدایه و نهایه ابن کثیر. ابن کثیر قرشی که شاگرد ابن تیمیه هست و متوفای 774، ایشون کتابی داره به نام البدایه و نهایه. در جلد 11 هم طبق چاپ دارالهجر، چون چاپ دارالمعرفه یا چاپای دارالفکر 14 جلدیه، ولی دارالهجر در فاورقی اضافاتی داره 18 جلدی این کتاب، در جلد 11 هم میاد مطلبی رو بیان میکنه در صفحه 616. بعد از ماجرای عبدالله ابن حنظله و اینها میاد میگه خب عبدالله ابن حنظله وقتی اومد علیه یزید خواست قیام بکنه، یزید مسلم ابن عقبه رو برای سرکوبی مردم مدینه فرستاد و چه دستوری بهش داد؟ ببینید آخر صفحه 616 میگه قال یزیدو لمسلم ابن عقبه، یزید به مسلم ابن عقبه گفت اذا قدمت، زمانی که شما رفتی در مدینه، اذا قدمت المدینه ولم تصد عنها، کسی سد راهتون نشد و کاریت نداشت، و سمع او و اطاع او، و اگر اطاعت کردن و حرفتو گوش دادن، فلا تتعرض لأحد منهم، متعرض هیچکی نشد. بعد میره میگه برو سراغ ابن زبیر ملحد، و بعد میگه و ان صدو که عن المدینه، اگر صد راهش تو شدن نذاشتن بری تو مدینه داخل شهر، فد اهم ثلاثا، سه روز به اینا مهلت بده، و این وجه او الی طاعه، اگر اینا برگشتن به اطاعت و راه رو باز کردن برات، فقبل منهم و کف عنهم، از اینا قبول کن و بالاخره با اینا کاری نداشته باش، و الا، اما اگر اهل مدینه با تو مقابله کردن، فست عند الله، از خدا طلب استعانت کن و با اونها جنگ کن، و اذا، اینجاش مهمه، و اذا و هر علیهم، زمانی که بر مردم مدینه پیروز شدی، فابحها ثلاثا، سه روز مدینه رو برای مردم مباح کن. یعنی چی؟ یعنی جان و مال و ناموس مردم مدینه رو در اختیار سربازات قرار بده که هر کاری دلشون میخواد بکنه. پس به دستور شخص یزید مسلم ابن عقبه چه کار میکنه؟ داره میاد و دستور داره از جانب خلیفه که سه روز این شهر رو آزاد بذاره که مردم سربازش هر کاری میخوان بکنن و آزاد بشن. این در اینجا کتاب شمس الدین زهبی که شاگرد دیگر ابن تیمیه است، در کتاب تاریخ الاسلام در حوادث سال 61 تا سال 80 ده هجری در بیروت چاپ شده، در این کتاب در این جلد اینطور میگه در صفحه 26 این جلدش، از جریر بن عبدالحمید نقل میکنه به نقل از مغیره، میگه نهب مصرف ابن عقبه المدینه ثلاثا، میگه مصرف ابن عقبه مدینه رو سه روز در اختیار سربازانش قرار داد. چرا تعبیر مصرف میکنه؟ این به این خاطره که انقدر این فرد در خونریزی در مدینه در واقع افراد کرد و خون مردم رو ریخ و همونطور که استاد عباسی فرمودن 700 نفر از مهاجرین انصار رو اونجا به شهادت رسوند و این کار رو انجام داد که اصلا معروف شد به مصرف، یعنی اسراف کننده در خون. میگه این آقا سه روز مدینه رو در اختیار سربازش قرار داد، جان و مال و ناموس مردم، و بعد یه مصیبت بزرگی اتفاق میفته که اینجا زهبی بیان میکنه که واقعا آدم شرمش میشه بیان کنه. میگه وفتز فیها الف عذراء، میگه هزار دختر باکره در این ماجرا بی حرمت شدن و بالاخره مورد حق حرمت و تجاوز قرار گرفتن. این رو زهبی میگه. همین مطلب رو به زبان دیگه جناب ابن کثیر دمشقی هم میگه، همون شاگرد ابن تیمیه که فرد اتفاقا بسیار متعصبی هم در همون جلد 11 این مطلب رو باز بیان میکنه در صفحه 621. میگه و وقع او علن نساء، میگه اینها نعوذ بالله، من عذر میخوام از محضر بینندگان، بر زنان و مردم تجاوز میکردند، حتی قیل تا اینکه گفته شد انهو حبلت الف و امرأت فی تلک الایام من غیر زوجن، تا اینکه گفته شد هزار زن در اون ایام بدون شوهر باردار شدن. هزار زن که یعنی از طریق شوهرشون باردار نشدن، از طریق این جنایت که اینها انجام دادن. و بعد هم در خط بعد میاد نقل میکنه، میگه ولدت الف امرأتا من اهل المدینه، الف امرأتا من اهل المدینه بعد الحرم من غیر زوجه، میگه هزار زن مدینه اهل مدینه بدون شوهر بعد از واقعه حره فرزند دنیا آوردن، فرزندی که اون شوهر خودشون نبود. این بخشی از جنایاتیه که جناب یزید انجام داده و این دین یزیده.
خیلی متشکر هستیم.
خواهش میکنم. ولی
خواهش میکنم.
تصمیم رو من خدمت عرض میکنم و بیش از این وقت عزیزان رو نگیرم.
استفاده میکنم.
جناب آقای گلشیری، این مطالب رو یزید انجام میده و این جنایت رو نسبت به اهل مدینه انجام میده، در حالی که پیامبر فرموده خداوند لعنت کنه کسی رو که در مدینه باعث ترس مردم بشه. این رو در صحیح مسلم بیان میکنه که در صحیح مسلم در چاپ بیت الافکار دوولیه که در ریاض هم چاپ شده این مطلب آمده. اگر اجازه بفرمایید دوستان،
بله تصویر اون هست. بله خواهش می‌کنم.
بله
تصویر رو داریم.
خواهش می‌کنم. کتاب الحج باب و فضل مدینه و دعاء النبی در صفحه 539، این صحیح مسلم ها یک جلدی هست، در صفحه 539 این کتاب. ببینید عبارت رو در حدیث 1371 میاد عبارتی از ابی هریره نقل از پیامبر، المدینه تو حرمون، مدینه حرمه، حرم امن الهیه، فمن احدث فیها حدثن او آوا محدثن، هر کسی که در این مدینه کاری انجام بده و باعث بشه که بالاخره مردم مدینه اذیت بشن، فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، پیامبر فرموده بر این شخص لعنت خدا و ملائکه و مردم همه مردم باشه، لا یقبل منه یوم القیامت عدل ولا صرف، هیچ عملی روز قیامت از او قبول نمیشه. این عبارتیه که ما میبینیم در صحیح مسلم آمده، کتابی که اهل سنت اعتقادش اینه که صحیح مسلم صحیح بخاری بعد از قرآن صحیح‌ترین کتابه. در این کتاب جناب ابن تیمیه حرانی، آقای ناصبی، عثمان الخبیث ناصبی، در این کتاب اومده هر کسی علیه مردم مدینه جنایتی انجام بده باعث ترس اونها بشه، این لعنت خدا و ملائکه و مردم بر اونها. اون وقت شما میای این شخص رو با این وضعیت دینی که ما امشب خدمت بینندگانمون عرض کردیم، شخصی که اهل زنا با محارمه، شخصی که اهل نماز نیست، اهل میمون بازی و شرابخوری و این جنایات هست، شما این رو میاد مقدم میکنید بر آقای جوانان بهشت؟ کسی که پیامبر اون رو لعن کرده، ابن تیمیه دوست نداره اون رو زیر سوال ببره، بلکه آقای جوانان بهشت رو زیر سوال ببره. و پناه میبریم به خدا از این دشمنانی که با ناسبی بودنشون، با این انحرافاتشون باعث گمراهی
ادعای
دیگر به نام وهابی شدن.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه آقای روستایی، خیلی استفاده کردیم. مطالبی که بیان شد مطالب بود که از کتب اهل سنت بهره گرفته شده بود، استفاده شده بود و تقدیم حضور بینندگان ما شد. از حضور شما هم سپاسگزاری میکنیم و هم خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، بنده هم از حضور شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. التماس دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم هستیم. خیلی جالبه استاد عباسی، اگر بپذیریم که و بپذیرند که پیامبر خدا صلوات الله و سلام علیه رو قبول دارن، پیامبر در اینجا میفرمایند که هیچ عملی قبول نیست. چطور توبه کرده؟ با چه انگیزه ای توبه کرده؟ اون هم امکان توبه کردن، ممکنه توبه کرده باشه،
احتمال توبه
باشه. بله واقعا باید به این مطالب توجه کرد، باید تأمل کرد، نشست و فکر کرد. شما صحبتی دارید؟ بریم اتاق فرمایی سری بزنیم برگردیم تا انشالله بریم سراغ مهمان برنامه‌مون.
بله اگر فرصتی بشه. فرصت کمه دیگه، اگه اتاق فرمانم نریم.
خواهش میکنم اگر شما مطلبی دارید
استفاده کنید. نه من مطلبی ندارم، اگر تماس کنید.
خواهش میکنم، ارتباط ما برقرار هست با مهمان برنامه. بسیار خوب، میریم سراغ مهمان برنامه‌مون. مهمان برنامه ما جناب ما موسی سجادی است، امام جمعه محترم سرباباد مریوان که پشت خط ارتباطی ما هستن، تو باشون یه گفتگویی داشته باشیم. استاد حضور شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشی، خوبی الحمدلله.
درود بر شما، خیلی متشکر هستیم.
سلام علی موفق و معید باشی.
خیلی متشکر هستیم. من از وقت استفاده بکنم. من از وقت استفاده بکنم محضر شما عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم این ایام رو، و خواهش بکنم که نظر خودتون رو در خصوص قیام آقا امام حسین، در حقیقت نظر اهل سنت رو در مورد قیام آقا امام حسین علیه السلام، برای ما و بینندگان محترم ما بیان بکنید.
بله، عرض کنم شهادت سالار شهیدان حضرت حسین به شما و محضر مقام معظم رهبری و ملت نجیب و شریف ایران تسلیت عرض می نمایم. امیدوارم ما همچنان سربازان امام حسین و پیروان خط امام حسین باشیم
انشاءالله.
عرض کنم خدمت شما، امام حسین یکی از اهل بیت، اهل بیت است و اهل بیت جزء پیامبر اسلام است و هر کسی چه سنی چه شیعه نسبت به اهل بیت به احترامی بنماید یا خدای نکرده نظری بدی داشته باشد، نظر بنده به نظر علمای شافعی مذهب ایمانش برقرار نخواهد شد و ایمان ثابتی ندارد، زیرا ما نسل قرآنی داریم. قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خداوند اراده کرده است که اهل بیت از رجس گناه، از رجس شرک، از خبیث شرک پاک گردانند و اینها پاکند و اینها جزء پیامبر اسلامند، زیرا پیامبر دست علی و فاطمه و حسین و حسن گرفت، فرمود خداوندا من این چهار نفر را دوست دارم، شما هم دوستشان بدار، اینها محبوبان و اهل بیت من هستند، حسین جزء من است و من جزء از حسینم، این مقام این اهل بیت. بنابراین به نص قرآن و فرموده پیامبر اسلام هر کسی چه شیعه چه سنی مخالفت محبت و مخالفت عظمت آل بیت بنماید ایمانی کامل ندارد و ایمانش موردی و ایمانش موردی لولب خراب گرفته است و طبق مذهب علمای اهل سنت مسلمان راستخین راستی نیست، زیرا ما شافعی مذهبا اعتقاد داریم محبت اهل بیت جز ایمان ماست. اگر محبت اهل بیت نداشته باشیم ایمان ما کامل نخواهد شد.
درود بر شما. آیا قیام آقای امام حسین علیه السلام کار درستی بود؟
درست، قیام امام حسین میل خدا بود، اراده خدا بود. قیامی که ایشان در ساحه کربلا مظلوم شهید شدن با 72 تن یارانش از نظر علمای اهل سنت قیامش بجاست و قیامش درست است، زیرا حضرت جبرئیل آمد خدمت پیامبر اسلام در آن موقع حسین بچه بود و جبرئیل از پیامبر پرسید این کیه؟ پیامبر فرمود این نوی من است، این فرزند فاطمه است، این دخترزاده من است، این پسر عموزاده من از علی. پیامبر جبرئیل خبر به پیامبر داد، فرمود آیا مگر شما نمی دانی این در ساحه کربلا و غربت به دست بعضی از امت شروری تو کشته خواهد شد؟ در آن زمان پیامبر گریه برای شهادت حضرت حسین نمود. این حدیث صحیح است، مسلم و بخاری روایت می کنند و کتاب الان جلب من است به نام نور الابصار شیخ شبرنجی این حدیث را نقل کرده است و بیان نموده است و علمای اهل سنت همه این حدیث را تأیید نمایند. بنابراین حضرت حسین شورشی نبود، شورش نمی کرد، صیغه امر به معروف و نهی از منکر انجام داد و می وقتی که از مدینه به توی کوفه حرکت کرد عده آمدن و ایش گفتن یا امام شما نروید، ایشون فرمودن اراده خداست، میل خداست، اگر کشته شوم باید هم بروم، چون که خداوند تقدیر کرده است که من باید بروم. بنابراین رفتن حضرت حسین از مدینه به سوی کوفه شورشی نبود، حرکت سیاسی نبود، حرکت دنیایی نبود، مجردن به خاطر خدا بود و به خاطر رسول خدا بود.
درود بر شما.
برای آن که رفت دین جدش را در آنجا احیا بنماید و هیچ غرض و مرضی نداشت، بلکه همچنان حدیث را نقل کردم برای شما و گفتم جبرئیل در حال حیات پیامبر به پیامبر خبر داد این نوی شما به دست امت شما کشته خواهد شد.
درود بر شما، خیلی متشکر هستیم. نظرتون رو در ارتباط با لعنه بر یزید هم میفرمایید؟
آها، اولا کتاب در جلب من از بنام عقاید نسفی عمر نسفی، در این عقاید آمده است، می فرماید این عقاید کتاب تمام طلابان اهل سنت بخصوص شافعی مذهبا واجب می دارن با درس یکی از دروس طلبه علمای اهل سنت است می خوانند. این عقاید نقل می کنند می فرماید والخلافتو سلاسون سنه، می گوید خلافت بعد از پیامبر 30 سال است، ثم بعدها ملک و اماره، بعد از 30 سال ملک و پادشاهی و امارت و قدرت است. لقولی علیه السلام و السلام پیامبر حدیث را نقل می کند، پیامبر می فرماید الخلافتو بعدی 30 سنه، خلافت خلافت راستین، خلافت حقی، خلافتی که پیامبر تأییدش بنماید، بس می فرماید بعد از من 30 سال است. ثم سفیرو ملکن علولن، بعد از 30 سال خلافت وجود نداره و خلافت نیست، به عنوان پادشاهی ظالم و ستمگر در میان ملت ما، در میان امت من اشاع پیدا می کند. پس پیامبر اینجا در عقاید نسفی ذکر می کند. می فهم گوش می داری؟
بله بله در خدمت شما هستیم. من ساکت هستم که صحبت شما رو بشنویم.
ذکر می کند در این عقاید نسفی می فرماید فمعاویه و من بعده لا یکونون خلفا. معاویه برای ما احترام دارد چون صحابه پیامبر است. اینجا نقل می کند می فرماید معاویه و بعد از معاویه یعنی یزید فرزندش لا یکونون خلفا، اینها خلیفه نیستند، خلیفه برحق نیستند، بل کانو ملوکن و امرا، بلکه اینها پادشاه و آمران می باشند، اینها خلیفه اعظم پیامبر نیستند و علمای اهل سنت بخصوص شافعی مذهبی ها ولایت خلافت معاویه حتی بعد از معاویه قبول ندارند. این کتاب حقی و همه طلاب ما با درد این کتاب را می خونند، کتاب اعتقاد ما بر روی این کتاب نقش گرفته است. بنابراین شورای حل و عقد از امت پیامبر اتفاق دارند که خلافت بعد از پیامبر 30 سال است، بعد از 30 سال خلافت وجود نداشته، همون خلافت خلفای راشدین است، خلافت ابوبکر رضی الله تعالی عنه، خلافت عمر رضی الله تعالی عنه، خلافت عثمان رضی الله تعالی عنه و خلافت حضرت علی رضی الله تعالی عنه و کرم الله وجهه و 6 ماه خلافت حضرت حسین. این پیامبر این دوران را تأیید کرده است. بعد از دوران 4 خلفای راشدین و 6 ماه خلافت حضرت حسن پیامبر خلافت را تأیید نمی کند، به عنوان پادشاه و امرا و ستمکاران اینها را معرفی می نماید.
درود بر شما.
در رابطه با گوشتاری
بله قربان فرصت اون خیلی کم هست،
با مسئله یزید عبارت همین عقاید نسفی برای شما بخوانم، تا شما ببینید علمای اهل سنت و شافعی مذهب ها نسبت به یزید چه نظری دارن.
خیلی متشکر هستیم، دست شما درد نکنه.
اولا مونده تازه مونده
فرصتمون چند هست، من دو تا سوال دیگه میخوام از شما بپرسم. خواهش میکنم بفرمایید.
اولا یزید از نظر علمای اهل سنت شرابخوار بود، حتی بعضی میگن زیناکار بوده و از روی خلافت جای خلافت حقی جای خودش نگرفته است و ظالمانه و ستمکارانه خلافت را امارت را به دست گرفته است. در عقاید نسفی ما عبارتی واضح که داریم اینجا برای شما میخونم. میفرماید اذا کان الفلو و ابعد من آثار لفینتی لذا جعل عمر عن والإمامة شورى اين بفهم ما داد بخوا
فايش مقام
رابطة با نظر علماء أهل سنة نسبت بيدي وكان من أهل الخبلة. بعد ميقو يند أهل الخبلة بوده يعني روح خبلة استاده. لعن اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه. وبعد هذا علماء ما ميوين لعنت بريدي جائزة زيرا شونك كفر حين أمر بقتل الحسين شونك كافر شد وقتك دستور داد باید حضرت حسین مقتول شود و اتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به او اجازه او رضي به. علماء ما اتفاق دارن بر جواز لعنت بر کسی که حسین را شهید کرده است، بر کسی که امر به شهادت حسین کرده است، بر کسی که اجازه داده است حسین کشته شود، او رضی به، بر کسانی که راضی بودند که باید حسین کشته شود. علمای اهل سنت ما میگویند این عبارتشان است والحق ان رضای یزید به قتل الحسین واستشاره بذلك وإهانة أهل البيت عليه السلام مما تواتر. بعد نظر شانبنيه ميويد حقيقة إينات يزيد راضي بود بقتل حسين واستبشار مجدداد بقتل حسين وإهانة باثر حضرت حسين نمود مما تواتره. این مسئله مثل از نزد علمای اهل سنت به تواتر رسیده است. پس کسی که راضی باشد به قتل حسین، کسی که مجدد است به قتل حسین، کسی که اعانت بنماید به سر مبارک حضرت حسین از نظر علمای اهل سنت به تواتر رسیده است. یعنی دیگر نمیخواهد برای دلیل و برای توضیح و برای استثار شما بگذی. این نظر علمای اهل سنت است و نظر ما شافعی مذهبا چون که حسین اعانت به سر چون که یزید اعانت به سر مبارک حضرت حسین نمود، چون که مجدداد که حسین کشته شده است، چون که دستور داد که باید حسین کشته شود، بنابراین نظر علما حسین کافر است، غیر یزید کافر است، یزید کافر است و
جناب سجادی
مظلومه.
جناب سجادی
بله
صحبتون تموم شد؟ خیلی متشکریم، استفاده کردیم، ما فرصتمون تمام شده، اما من میخوام یه سوال از شما بکنم، خواهش میکنم خیلی کوتاه به ما جواب بدید. اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
فامیلی شما سجادیه، سجادی ها از ذریه پیامبر هستن، از ذریه معصومین علیه السلام اجمعین هستن، شما هم این نسبت رو دارید؟
نسبت ما فامیل ما سجادی هست، اینجا ما شجره داریم، نسبت ما جدن عنجد به حضرت حسین،
درود بر شما، حسین
به حضرت رسول الله میرسد،
درود بر شما.
من لعنوی حضرت رسول الله هستم، حضرت حسین هستم،
درود بر شما.
برای این که به ما میگن سجادی، چون که ما نسبت نزدیکتری به امام سجاد علیه السلام داریم.
زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکر هستیم، بسیار صحبت‌های خوبی رو ارائه کردید، استفاده کردیم از کلام و بیان شما، درود بر شما که دقایق ما به هر حال مزاحمتون شدیم و وقتتون رو گرفتیم، از حضورتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدار. خب استاد عباسی هیچ فرصتی نداری،
من در حد یک دقیقه فقط یک نکته رو
این
یک مطلبی رو بنده خدمت بزرگواران عرض کردم، من نرم افزارم که اشکالی داشت.
بله.
آدرس رو نشد این مطلب اخیر رو خدمتشون عرض بکنم،
آدرس رو می‌خواید ارائه بکنید؟
آدرس رو بله، این بله. مطلبی که نقل کردم از احمد ابن حنبل بودش که فرزندش سوال کرده بود، این در از سواق المحرقه علی اهل رفض که آورده جلد 2 صفحه 635 ابن حجر هیثمی، این مطلب رو در جلد 2635 این مطلب رو نقل کرده بود که من به خاطر نقص در
خیلی متشکرم استفاده کردیم از محضرتون و همینطور استاد دوستایی که ارتباط تلفنی داشتیم. خب سخنان ما موسی سجادی رو شنیدیم، کتب اهل سنت رو هم ما در طول برنامه بررسی کردیم، فقط عرض میکنیم شگفتا بی سر و سامانی ای عشق، شگفتا بی سر و سامانی ای عشق، به روی نیزه ها سرداری ای عشق. خیلی متشکر هستیم، درود بر شما، از همه همکاران خوبمون که در اتاق فرمان تلاش میکنن، اینجا دوستانی که پشت دوربین ها هستن و زحمت کشیدن. حسن ختامی برای کلامتون دارید؟
البته یه عذرخواهی از بیننده ها بکنیم که امشب نشد خدمت بیننده ها باشیم صداشون رو بشنویم.
من عذرخواهی میکنم، همینطور استاد تذکر بسیار شایسته‌ای دادن، فرصت نشد از کلام بیانشون استفاده بکنیم، انشالله جبران خواهد شد. درود بر شما، خیلی ممنون و سپاسگزاریم، حسینی باشید و حسینی زندگی بکنید انشالله، خدا نگهدارتون.
عطری که از حوالی پرچم مزید است، این پرچم هایی که ما زدیم یا میزنیم، آره همین پرچم ها، اما امشب من این پرچم ها رو نمیگم، اون پرچمی که خدا برا ازای حسین میزنه. امام صادق فرمود شب اول محرم خدا یه پرچم برا حسین میزنه، بین زمین و آسمان همه ی دوستان ابی عبدالله خودشونم نمیدونن چشون میشه، همه غمای عالم میاد رو سینه‌اش خدا